ساعت 20 رسیدیم، برنامه گفتگوی فرهنگی به صورت زنده در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
ای تو امان هر بلا، ما همه در امان تو. جان همه خوش است در سایه لطف جان تو. شاه همه جهان تویی، اصل همه کسان تویی. چونک تو هستی آن ما، نیست غم از کسان تو. ابر غم تو ای قمر آمد دوش بر جگر، گفت مرا ز بام و در صد سقط از زبان تو. جان مرا در این جهان آتش توست در دهان، از هوس وصال تو و از طلب جهان تو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. در اولین چک از آخرین زمستان قرنی که در اون داریم زیست میکنیم و قرار است سلام و درودی به قرن جدید داشته باشیم، که این خود سعادتی است برای کسانی که در این جهان اسیری دارن زیست میکنن، زنده و مستقیم از هم اکنون 22 دقیقه و 30 دقیقاً 40 ثانیه تا حوالی ساعت 21 با شما نازنینان همراه هستیم. همدل ما باشید. گفتگوی فرهنگی برنامه ایست که میکابد، میجوید و مییابد کلانترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر کشورمون، و در این کند و کاو و کاوش و مداقه تلاش میکنه در همدلی با کارشناسان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استدیو یا از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما میپیوندن، آن مباحث رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما ارائه بدیم. آنچه در برنامه امشب شنیدنی میشه: اهمیت جهاد تبیین و روایتگری حقایق انقلاب.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار خرسند و سعادتمندیم از همراهی شما نازنینان با آنتن شبکه رادیویی گفتگو، خاصه برنامه گفتگوی فرهنگی. من اجازه میخوام پیش از این که عزیزان جان و مهمانان عالی مقام رو خدمت شما یک به یک معرفی بکنم، مقدمه و طرح بحثی داشته باشم. مهر ماه امسال و به مناسبت ایام 40 سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در منویاتشون به عبارتی توجه داشتن که این روزها به هیچ تردیدی بیت الغزل جبهه تمامی فعالان عرصه انقلاب و جهادگرانی است که تلاش میکنن تمام قد خادم ملت شریف ایران باشند. دو بخش از منویات مقام معظم رهبری رو نیز به واسطه اتفاقهای این ایام خدمت شما عین به عین قرائت میکنم. در این جهادی که وجود دارد، در این جنگ بی امانی که وجود دارد بین اسلام و کفر، بین حق و باطل، بین روایت دروغ و حقیقت، این جنگی است بین اینها. ما در کجای این جبهه قرار داریم و حضور داریم؟ طرح پرسشی بود که مقام معظم رهبری در چهارم بهمن ماه 1400 خورشیدی در دیدار با مداحان اهل بیت علیه السلام این رو تبیین کردن و با محوریت این پرسش در حقیقت فرمایشات خودشون رو ارائه دادن. همچنین در تاریخ 19 بهمن ماه 1400 خورشیدی در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری فرمودند که جهاد تبیین موضوعی است که ماه‌های اخیر بارها و بارها مورد تأکید قرار گرفته است و آن این که باید ابعاد مختلف آن را توصیف کرد. جهاد تبیین یک فریضه است. جهاد تبیین فریضه قطعی، فریضه فوری است و هر کسی که میتواند باید نسبت به آن اقدام کند. در این دو فرازی که خدمت شما از منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای قرائت کردم، مشخص است که خطاب معظم الله به شکل عمومی و به همه افراد جامعه است که در جنگ رسانه‌ای دشمن علیه حقایق انقلاب اسلامی قرار دارن و این به هیچ تردید یکان یکان من و شما ملت شریف ایران رو در بر میگیره. با توجه به این رویکرد، با این نگاه و با این محور، برنامه گفتگوی فرهنگی امشب رو نمتش رو استوار کردیم بر اهمیت جهاد تبیین و روایتگری حقایق انقلاب، جایی که میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، دوست نازنین و همراه همیشگی گفتگوی فرهنگی که هر زمانی ازشون خواهش کردیم لبیک گوی ما بودن، جناب سید علیرضا آل داوود، کارشناس فرهنگی و حوزه رسانه، و همچنین نازنین جان دیگر جناب محمد جوانی، مسئول کمیته علمی علوم شناختی و جنگ نرم دانشگاه امام حسین علیه السلام. در این شب بارانی به هر دو عزیز درود میفرستم. جناب آل داوود، شبتون بهشت، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
به نام خدا، از ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما و همچنین جناب جوانی عزیز. در یک بعد از ظهر و تقریبا اول شب بارانی در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
خدمت طریق ما، سپاس بابت شرف حضورتون. شب شما هم بهشت و به عشق باشه. جناب جوانی، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلامت بشین. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و ملت شریف و بزرگ ایران، همچنین دوست عزیزم آقای آل داوود، که افتخار دارم امشب هم در کنار ایشون باشم و انشالله نکاتی رو خدمت عزیزان ارائه کنیم که مفید و مثمر ثمر باشه انشالله.
عزیزید، بسیار سپاسگزارم. قدردان حضور سید نازنین هستیم. من با اجازتون جناب جوانی بحث با جناب آل داوود آغاز میکنم و به شکل مشترک در ادامه با هر دو عزیز همدل خواهیم بودیم. مژده رو هم بدم که مهمان عالی مقامی هم از اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس این قول رو دادن که با ما همدل باشن. پیش از هر چیزی این که بخوایم به شکل مستقیم درباره جایگاه روایتگری حقایق انقلاب وارد بشیم، جناب آل داوود، تبیین بفرمایید مفهوم و اهمیت جهاد تبیین رو که از زبان برای نخستین بار از زبان مقام معظم رهبری شنیدیم و اونگونه که عرض کردم از مهر ماه تا به امروز به شکل جهادی و انقلابی تمامی مسئولان، البته در بسیاری از موارد خود مردم، برای رسیدن و تحقق این هدف در میدان حضور دارن. تمام قد شنواییم.
سلامت بشین. این که رهبر معظم انقلاب اسلامی در این سخنرانی های اخیرشون از روز اربعین به این سمت از حالا واژه جهاد تبیین
بله
بسیار استفاده کردن، بعد جالب اینجاست که هر جا حضرت آقا از این فضا، از بحث همین واژه جهاد تبیین استفاده کردن، کنارش به رسانه و فضای مجازی هم
عاملن
اشاره کردن، نشان میده که توصیه های حداقل 22 ساله‌ای که حضرت آقا راجع به بحث فضای مجازی و رسانه دارن چقدر در دیدگاه ایشون اهمیت داره. و بالاترین اهمیتش هم اینجاست که چند سال قبل ایشون فرمودن من اگر رهبر کشور نبودم و به هم سمتی داده بشه دوست داشتم بشم رئیس فضای مجازی یا مسئول فضای مجازی کشور. ببینید چرا این اتفاق میفته و چرا جهاد طبیعین هم در جهان حقیقی هم در جهان مجازی، که البته طبق تعاریف موجود دیگه ما با دو جهان روبرو نیستیم، دقیقا فضای مجازی و حقیقی یکی شده و بله. حتی شاید ما در فضای مجازی بیشتر زیست بکنیم و مناسباتمون رو فکر کنیم، مخصوصا بعد از کووید 19. اما بحث جهاد طبیعین چیه؟ ببینید جهاد تبیین و تبیین کجا اتفاق میفته؟ ما میگیم تبیین جایی اتفاق میفته، اگه از صدر اسلام هم نگاه بکنیم از جریان جنگ صفین به این طرف، شما میبینید تبیین وقتی باید اتفاق بیفته که فضا فضای فتنگونی شده باشه.
درسته.
فضا غبار آلوده، شما میبینید تبیین یعنی چی؟ یعنی روشنگری، یعنی یک محبته غبار آلودیه، شما یک پروژکتوری روشن میکنی، فضا چی میشه؟ روشن میشه و کم کم این غبارها فرو میشینه. اما اگر این فضای غبار آلود در لایه های ذهنی و لایه های ادراک و شناخت مردم ما باشه چی؟ باید چه کرد؟ ببین یک زمانی شما در فضای بیرونی میگه یه پروژکتور روشن میشه، اما وقتی با ادراک، حوزه ذائقه، حوزه فکر، حوزه ایده، نظر، تفکر، سبک زندگی و این مسائل رو به هستی بله. باید چه کنی؟ اینجا دستور اون جهاد طبیعی نمیاد، میگه چون حوزه فضای مجازی رسانه ذهن و قلب مخاطب رو نشونه گیری میکنه، خب در ذهنش جای شک و یقین رو جا به جا میکنه با محتوی رسانی، با قالب های مختلف، در قلبش حب و بغض ها جا به جا میکنه. حالا این یه سمتشه، چه بلایی سرش میاره؟ اینجا حوزه شناختش هدف قرار میگیره، این طرف قوه ادراکش، یعنی قوای ادراکیش هم درگیر میشه، خطاهای ادراکی و شناختی پیدا میکنه. ببینید مسئله اینجا اهمیت پیدا میکنه که چرا جهاد طبیعی میاد کنار رسانه و فضای مجازی در عصر فعلی. دو ویژگی داره این عصر، یکی سرعت، یکی تغییر. ما میگیم دنیای رسانه‌ای شده، دو ویژگی اساسی داره، سرعت و تغییر. اگه شما ازش عقب بمونی، دشمن با یک جنگ دیگه به اسم جنگ روایت‌ها، روایت‌های خودش رو در ذهن مخاطب می‌سازه و تثبیت می‌کنه.
کاملا.
حالا اینجا واسه اینکه این شما روایت دشمن رو خونسا بکنی، باید روشنگری بکنی. این روشنگری از غبار در آوردن ذهن مخاطب، از شبهه در آوردنش میشه تبیین. جهاد که میاد کنارش، جهاد که واجب میشه، وقتی شما بهتون حمله میشه، شما جهاد واجب میشه، چون به ما حمله شده. بعد حضرت آقا در همین سخنرانی اخیرشون فرمودن هر نوع جهادی هم اسمش جهاد نیست، هر تلاشی که شما میکنید بله، اسمش جهاد بله. نیست. جهاد در مقابل دشمن معنا پیدا میکنه و سخت‌ترین نوع جهاد، جهاد طبیعیه. چرا؟ شما در عصر امیرالمومنین علیه السلام شما نگاه میکنید جنگ صفین، میبینید کسانی که باید بیان روشنگری بکنن اون خدعه اون سپاه دشمن امیرالمومنین بیان و خونسا بکنن، تعدادشون چقدره؟ تعداد یارانی که جنگ سخت میخوان بکنن چقدره؟ از اینجا شما میبینید وقتی قرآن سر نیزه میشه، اینجا جهاد طبیعین واجب میشه. پس اینجا شما میبینید که سختی کار همینه، یعنی در مقابل امام معصوم هم وقتی یارانی نباشند که بیان طبیعینگری بکنن، قرآن سر نیزه حتی ممکنه فرماندهان نظامی امام معصوم رو هم چیکار بکنه؟ مقهور بکنه. امروز هم همینه، امروز ما با یک ضریب بسیار بالایی در کشوری که در محاصره تبلیغاتی دشمن در فضای مجازی رسانه است، پلتفرم های آمریکایی با دیکتاتوری رسانه‌ای و تروریسم سایبر یک طرفه میان حاج قاسم ما رو حذف میکنن
بله.
در این پلتفرم اینستاگرام و پلتفرم های دیگه بیگ دیتا از کشور ما خارج میکنن. این بیگ دیتا میشه مهمات جنگ شناختی ادراکی دشمن. حالا در این شرایط ما باید بریم به حوزه جنگ جهاد طبیعین و این برامون مهمه که در این فضا یارانی باشیم، چون ببینید در حوزه جنگ سخت اگه شما تیر بخوری تو صحنه جنگ و مجروح میشی، جانباز میشی، شهید میشی. در حوزه جنگ ادراکی شناختی آبروت رو میبرن، به تهمت میزنن. در بحث مدافعان عقیده، حالا ما اسمش مدافعان عقیده، مدافعان دین، چون امام رحمت الله علیه فرمودن جنگ ما با غرب جنگ اعتقادیه.
بله بله.
خب ببین چند سال قبل امام اینو فرمودن، الان ما داریم درکش میکنیم، لمسش میکنیم. در این جنگ مدافعان عقیده واقعا مظلوم هستن، مدافعانی که در این فضا میان واقعا مظلوم واقع میشن، چون تهمت میخورن، پرونده سازی براشون میشه، آبروشون باقی میشه و اینجاست که کامل. اسمش میشه جهاد طبیعی.
بی نهایت سپاسگزارم بابت این تشریح و تدقیقی که در ارتباط با مفهوم جهاد تبعین داشتید، از شما سپاسگزارم. خب من وام میگیرم جناب جوانی از فرازی از فرمایش جناب آل داوود، البته تعریضی هم برای رسیدن به پرسش دارم. خیلی نگاه کلاسیکی اگر به فضای رسانه داشته باشیم، ما با سگانه سرعت، صحت و دقت قرار است که مواجه باشیم. اتفاقی که حداقل در میانه بحث، یعنی وقتی درباره جایگاه صحت داریم صحبت میکنیم، امروز فضای رسانه‌ای و دستگاه‌ها و نظام‌های رسانه‌ای که دارن شکل استعمار نوینی رو ایجاد میکنند، قلب واقعیت دارن میکنند و خب این اصل از سه بنیان اصلی فعالیت رسانه‌ای و اطلاع رسانی رو، یعنی صحت رو کاملا دارن واژگون جلوه میدن. در کنار اون، یکی از اصلی ترین زیرساخت‌های فضای رسانی امیدآفرینی است در هر شرایطی و با هر محوری. الزاما منظورم شرایط بحرانی یا شرایط جنگ نیست، حتی در شرایط صلح هم نیاز به امیدآفرینی، چرا که انسان قطعا به امید زنده است. اما در این میان ما در مواجهه با نظام رسانه‌ای سلطه و استکبار، مشخصا با از بین رفتن هدفی والا مثل از بین رفتن امید مردم طرف هستیم و اتفاقا مفهومی به عنوان روایت شاید اولا میشه در برابر مفهومی به نام حقیقت، و در ادامه در قالب یک نخ تسبیح قرار است که به عنوان یک سد محکم در برابر نظام رسانه‌ای بیسته. شاید مقدمه‌ام کمی طولانی شد، ولی می‌خواستم از فضای رسانه‌ای که جناب آل داوود به درستی هم بهش اشاره کردن و با دقت این وام رو بگیرم و این طرح پرسش رو داشته باشم. وقتی ما درباره اهمیت جهاد تبعین با تعریف جناب آل داوود مواجه هستیم، تا چه حد می‌توانیم جایگاه مفهوم به نام روایتگری حقیقت رو خاصه با محور نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب شکوهمندش زلفش رو گره بزنیم؟
خیلی ممنونم از توضیحات جناب علی و عزیز دلمون آقای آل داوود. ببینید، جهاد تبعین در اوج لشکرکشی و صفوف منسجم و تمام قوا و تا دندان مسلح دشمن، حضرت آقا میان جهاد تبعین رو مطرح می‌فرمایند. شما هیچ کشوری رو در دنیا پیدا نمی‌کنید که به اندازه جمهوری اسلامی دشمنان و معاندینش بهش حمله رسانه‌ای کرده باشه. اصلا بی‌نظیره. امکان نداره یک کشور دیگر رو یه نفر مثال بزنه، میگه آقای جوانی شما مثلا درست نمیگید، و یه کشور دیگه هم هست که اینجوری حمله رسانه‌ای بهش شده باشه و شدتش بیشتر. اصلا امکان نداره. من همیشه این رو گفتم و همیشه توی مصاحبه‌های خودم از این قضیه استفاده می‌کنم. بله. ما بیش از 1.5 میلیارد چینی زبان داریم در دنیا. چرا یک شبکه مثل بی بی سی که تحت حاکمیت بریتانیا و انگلستان هست، انگلستانی که سابقه بسیار خبیثانه در حوزه استعمار ملت‌های دنیا داره و ملت‌های دنیا رو به بردگی می‌کشید و ثروت‌ها اینها رو به چپ آور می‌برد؟
بله.
این که حالا این همه شبکه‌های ماهواره‌ای داره و شبکه‌های اینترنتی داره و خبرگزاری داره، چرا نمیاد برای مثلا 1.5 میلیارد چینی زبان شبکه بی بی سی چینی تأسیس کنه؟
درست.
چرا گیر داده به 80 خورده میلیون ایرانی؟ درست میگه، حالا میگه که برای نمیدونم 200 میلیون فارسی زبان، ولی این در اصل دروغه و بیشتر تمرکزش روی ایران.
بله،
هست.
بله.
29 کشور دنیا زبان اول و دومشون فرانسه است. چرا بی بی سی فرانسوی ما نداریم؟ چرا فقط متمرکز شدن در بروی مردم ایران؟ چرا؟ چون الان ما در اوج عزت و اقتداریم.
تحقیقا
ببینید، ما یه زمانی سلاح نداشتیم، یه زمانی اقتصادمون نابود بود، اقتصاد کپونی بود، درگیر جنگ بودیم، درگیر آشوب‌های خیابانی بودیم، و با این حال مردم ما احساس عزت می‌کردن، می‌گفتن خب خود دست خدا با ماست، یه رهبری داریم به نام حضرت امام رحمت الله، همه دلشون گرم بود، می‌رفتن جان‌های خودشون رو تقدیم می‌کردن با تمام امیدی که داشتن. خب چرا امروز در اوج عزت و اقتدار خودمون هستیم؟ ببینید، ما تونستیم جلوی دنیا وایسیم، همه دنیا اومدن گفتن آقا داعش باید شکل بگیرد، فلان حاکمیت ها سرنگون بشن. بله. خود ایران از یک پارچگی در بیاد و تجزیه بشه، کشورهای مختلف حاکمیت داعش خونه رو را بندازن. خب ما جلوی دنیا ایستادیم و تونستیم به برکت مجاهدت های مدافعان حرم تمام نقشه ها و حربه های اونها رو واقعا نقشه بر آب کنیم. در این حد که دیگه آقای ترامپ واقعا به گریه افتاده بود، میگه من 7 تریلیون دلار تو منطقه خرج کردم. 7 تریلیون دلار خیلیه،
بله،
اصلا یک رقم افسانه است. 7 تریلیون دلار خرج کردم تو این منطقه، بعد میخوام برم پایگاه خودم توی عراق سر بزنم، به من میگن که باید چراغ خاموش بری، هواپیما تو باید چراغشو خاموش کنی و با کلی اسکورت و نمیدونم کارهای خلاصه محافظتی خیلی سنگین. و از اونور این ایرانی ها و سردارای مقاومت و کشورهای دیگه و شیعیان و غیر شیعیان و محور مقاومت پاکستانی و افغانستانی راحت دارن میان تو عراق رژه میرن و میان توی راهپیمایی عظیم اربعین شرکت میکنن. تازه عراقی ها اینو پذیرایی هم میکنن، چراغ روشن، چراغ روشن هم. خب ببینید، ما واقعا دشمن رو فهمیده با ما در حوزه نظامی نمیتونه بجنگه. یعنی تجربه 8 سال دفاع مقدس رو داشتن، در حوزه امنیتی هم تقریبا ناامیده. ببینید اتفاقاتی که اخیرا افتاد، میدونه خب بالاخره هر اتفاقی که بیفته تو کشور ما، مردم هر جوری هست خلاصه هوای نظام رو دارن و تفکیک خواهد میشن بین سوء مدیریت ها و خود نظام و اصل نظام و خود رهبری رو تفکیک خواهد میشن نسبت به موضوعات مختلف. هر جوری از اختشاشات هم هر چقدر تونستن بر آتش اختشاشات تو این ایام تونستن اضافه کردن، ولی مردم جمع کردن این قضیه. پس خیلی تو بحث‌های جنگ‌های نیمه سخت و بحث‌های امنیتی هم خیلی امیدی نداره. البته هر وقت روزنه امید چک بگیره سریع دوباره وارد جریان میشه.
کامل.
خب جنگ نظامی هم که نتیجه نتونستن بگیرن، می‌خواستن بیان دور تا دور ایران رو محاصره کنن، دیگه الان با فضاحت کامل افغانستان رو ترک کردن، توی عراق هم خلاصه خیلی دستپاشون رو جمع کردن، بحث سوریه هم که به این شکل تمام شد قضیهش. و ببینید نتونستن تو حوزه نظامی با ما درگیر بشن. امروز جنگ‌های خودشون رو بردن به سمت جنگ‌های شناختی، یعنی امروز جنگ‌ها در چین و چروک‌های مغز من و شما داره انجام می‌گیره.
درست.
به خاطر همین تا میتونن بر حجم تبلیغات افزایش میدن و بمباران تبلیغاتی رو تشدید میکنن، همزمان باهاش دارن بحث تحریم‌های اقتصادی رو هم انجام میدن. یعنی هر جا بتونن فشار حداکثری اقتصادی هست. ترکیب بحث رسانه و اقتصاد میخواد قوه شناختی من و شما رو تحت تاثیر قرار بده.
بله.
یعنی درسته که حالا ببینید هر کشور دیگه بود که این جنگ جهانی تحریم علیهش اتفاق میافتاد واقعا نمیتونه سر پا وایسه، ولی خب حالا هر جوری بود به لطف خدا و صبوری مردم ما خیلی از این پیک‌های تحریمی رو رد کردیم.
خوب.
و الحمدلله کم کم دنیا کم کم به زانو داره در میاد. ببین خود بحث تحریم‌ها برای خود آمریکا هم بسیار هزینه سازه، برای کشورهای دنیا هم هزینه سازه، نیاز به انرژی ما دارن، نیاز به تبادلات با ما دارن و هر چیزی بالاخره یه کششی داره دیگه. اگر دولت قبلی یه کمی دوز غرب‌گرایی خودش رو کمتر می‌کرد و راهکار اقتصاد مقاومتی رو پیش می‌گرفت و اینقدر به سمت خلاصه حرف گوش دادن غربی‌ها و سازش هسته‌ای و اینا اگر نمی‌رفت و اقتصاد درونی خودمون رو تقویت می‌کردیم، شاید امروز ما خیلی اوضاع اقتصادیمون رو حتی متفاوت بود. الحمدلله حالا دولت جدید رویکردش متفاوته، اگرچه رو بحث رفع تحریم‌ها دارن کار انجام میدن.
بله.
ولی بیشتر قوای داخلی خودشون رو دارن تجهیز می‌کنن، بحث اقتصاد مقاومتی رو پیگیری می‌کنن و این یه ذره زمان می‌بره تا حال اقتصاد ما بهتر بشه.
بله.
و این امید رو مردم باید داشته باشن. ما الان در اوج عزت هستیم در منطقه. کدوم کشوری رو مثل کشور ما عزیز شما پیدا میکنید؟ ببینید مقایسه بکنید با این کشورهای حاشیه کوچولوی خلیج فارس که درآمدهای نفتی چند ده برابری ما دارن.
بله.
تحریم هم نیستن و این همه قوای رسانه‌ای هم روشون معطوف نیست. خب این کشور الحمدلله در اوج عزت خودش، مردم باید احساس عزت رو داشته باشن و این سختی ها بالاخره رد میشه و گذران هست. اما دشمن دست گذاشته رو ناامیدسازی مردم، یعنی نقطه کلیدی خودش رو بحث سیاه نمایی قرار داده و به خاطر همین هست که رهبر معظم انقلاب وقتی این صفوف قوی رسانه‌ای رو داره میبینه، از اون ور مگه صدا و سیمای خود ما مگه چقدر بودجه داره، مگه چقدر یال و کوپال رسانه‌ای داره در مقابل این حجم انبوه؟
بله.
اینجاست که رهبری قوای مردمی هم وارد میکنه و بحث جهاد تبیین رو به عنوان یک فریضه
عنوان میکنه. ببینید تا الان هم رهبری تو خیلی از سخنرانیشون بحث تبیین روشنگری بوده، سالهاست که آقا روی این تاکید دارن، ولی یه فرقی که این دفعه داره و روی دوش تک تک من و شما باید سنگینی کنه این بار، اون بحث فریضه بودن است. یعنی واجبه آقا بسم الله شروع کنید، قطعی و فوریه، یعنی اصلا روش نباید شما انقلتی بری، سریع هر چی دم دستت هست باید با هر ابزاری که میتونی این تبیین و روشنگری رو انجام بدیم به کمک قوای رسانه خودمون، سازمانهای رسانه خودمون، تا ان شاءالله بتونیم ورق رو در حدی که خداوند متعال به ما لطف داشته باشن بتونن برگردیم و ما دشمن رو ناامید کنیم.
امید که اینگونه بشه. و البته تاریخ انقلاب و مجاهدت مردمان ما و درایت رهبران ما رسیدن به این امیدواری رو بسیار بسیار درخشانتر از خدای نکرده قرار گرفتن در غلاف ناامیدی قرار داده و این به گواه تاریخ اثبات شده است. اجازه میخوام از هر دو عزیز عالی مقام رفت و برگشت و درنگ رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت قطعا گفتگوی فرهنگی داغ‌تر ادامه خواهد داشت.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها در شامگاه اولین روز اسفند ماه در شب بارانی پایتخت که آرام آرام داره پهلو میزنه به بهار، با محوریت اهمیت جهاد تبیین و روایتگری حقایق انقلاب در قالب برنامه گفتگوی فرهنگی با شما عزیزان همراه هستیم و با افتخار میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، جناب محمد جوانی مسئول کمیته علمی علوم شناختی و جنگ نرم دانشگاه امام حسین علیه السلام و همچنین جناب سید علیرضا آل داوود کارشناس فرهنگی و کارشناس رسانه. در فراز نخست با دو محور تعریف جهاد تبیین و در نهایت قرار گرفتن مسئله به نام حقانیت و روایت در این جهاد همراه بودیم. من مجددا وام میگیرم جناب آل داوود از فرازی از فرمایش جناب جوانی، به جنگ چند جانبه‌ای اشاره کردند که حالا در حوزه فضای سخت، در حوزه امنیتی و در نهایت رسانه. خب قطعا وقتی که با ابزارهای مختلف دشمن به جنگ ما میاد، ما هم دفاعمون باید دفاع چند جانبه باشه. اما یک علامت سوال بزرگ در برابر واژه حقیقت، رسیدن به حقانیت این حقیقت برای روایتگری انقلاب با چه الگوهایی باید همراه باشه که خدایی نکرده قطعا هم حتی ناخواسته یه وقت، نمیگویم به شکل مستقیم آب توی آسیاب دشمن بریزیم، ولی ممکن است که خودمون منحرف بشیم. رسیدن به این حقانیت باید چگونه صورت بگیره در مفهوم روایت؟
بسیار سوال خوبیه. آیا ما با هر ادبیاتی، با هر حالا حرفی، با هر واژه‌ای میتونیم بریم جهاد تبیین کنیم؟ خیر،
درود باش.
رهبر معظم انقلاب اسلامی واسه ما یک سری از چارچوب ها گذاشتن.
بله.
یک بحث چیه؟ بحث منطق قوی. بعد منطق قوی شما داشته باشی. بالاخره دشمن به شما حمله میکنه که در خصوص شما گل و بلبل که نمیگه که، یا داره تخریب میکنه، یا داره شما رو با تکنیک های جنگ روانی برچسب به شما میزنه.
بله.
یا داره اهریمن سازی میکنه، از شما یه گوله بیش خودم داره تو ذهن مردم میسازه و این مسائل. اول ما باید منطق قوی داشته باشیم در مقابل دشمن. دومی موضوع بحث سخن متین و عقلانیت کامله.
بله.
که باید اینجا داشته باشیم. از دوام فهمیدن همراه با زینت عاطفه و عواطف انسانی و به کارگیری اخلاق بعد باشه. در اربعین حسینی وقتی حضرت آقا اشاره میکنن جهاد تبیین کنید، کنارش بحث ادب رو میارن. خیلی موضوع مهمیه.
دقیقاً.
جهاد تبیین با ادب. یکی دو تا سخنرانی بعدترش حضرت آقا فهمیدن خب مصادیق عدالت در فضای مجازی و مصادیق بی‌عدالتی در فضای مجازی چیه؟ از شما فهمیدن مصادیق بی‌عدالتی در فضای مجازی یعنی دروغ گفتن، یعنی غیبت کردن،
درست،
یعنی گفتن حرفی که شما علم بهش ندارید.
بله.
خیلی موضوع مهمیه. پس ببینید ما اینجا وقتی میخواییم بریم جهاد تبیین بکنیم، باید انسانهایی رو بفرستیم تو معرکه که مجهز و مسلح به چند سلاح باید باشن، مخصوصا تو حوزه رسانه و فضای مجلسی.
درسته.
چون فضای دست دشمنه، با هوش مصنوعی، با خیلی از تکنیک ها، تکنولوژی ها، با موضوعات مختلف، موضوعات شما در با محتواهایی رو برو میکنه که حتی خودتون سرچ نکردید، مثلا اینستاگرام تایملاین و اکسپلور اینستاگرام در آمریکایی برای شما میچینه.
بله،
حاج
بله.
قاسم شما رو حذف میکنه، شبکه قمار و شرط بندی رو بهت نشون میده، به همه هم نشون میده. بیش از 50 میلیون نفر از مردم ما در یک جنگ افزار شناختی، متاسفانه به دلیل خیانت دولت قبل، من اسمشو میذارم خیانت،
بله،
بعد از کووید 19 خیلی از کشورهای دنیا به خاطر اینکه کسب و کارها مجازی شدن، پلتفرم های امن خودشونا تقویت کردن. دولت قبلی ما مردم رو کوچ میداد به اینستاگرام ناامن.